بسم الله الرحمن الرحيم.
هدایت خداوند سبحان عزیزان فرمود یهد الله لنوره من یشا، خداوند هر کی را که بخواهد به این نور، یعنی به این نورانیت هدایت تشریعی خودش، به این وحی خودش، به این صراط مستقیم خودش، هر کی را که بخواهد هدایت میکند. بسیاری اوقات این در ذهن دوستان عزیز در مراجعه به قرآن پیش آمده است که هر کی را که خدا بخواهد هدایت میکند، پس نقش ما چیست؟ اگر خدا هر کی را بخواهد هدایت کند، پس انسان ها چه نقشی در این جهت ممکنه داشته باشند؟ شاید یه چنین توهمی و نگاهی در ذهنمون بیاید. من دو سه نکته را عرض می کنم که بحث شفاف و روشن باشد. نه در هدایت، در موارد دیگر همگاه شما این منیشاء را و این مشیت خدا رو مشاهده می کنید. اما نسبت به هدایت ببینید، ذات باری تعالی اشاره کردم از فطرت ما هدایت رو شروع کرد. برای کی؟ برای هر کی خواست؟ نه، برای تمام انسان ها. فرمول خلقت تمام انسان ها یکیش. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند در نفس ما انسانها فجور و تقوا رو قرار داد، یعنی دقیقا درون این نفس رو روشن کرد و هدایت کرد، این نفس رو با تمام نیازهایی که در این دنیا دارد مجهزش کرد در فطرت این نفس ما را. همه انسانها مشمول هدایت الهی هستند. پیامبران الهی هم که اومدن، پیام خدا برای همه انسانهاست. قرآن ابتداءً هدن للناس، برای همه مردم است. وحی پیامبران الهی برای ناس و مردم است. یا ایها الناس، یا ایها الناس، تمام جامعه و مردم مورد خطاب قرار می گیرند عزیزان. اما به دنبال این که آمدند و ناس رو مورد خطاب قرار داد خداوند توسط پیامبران، چه می کند با این خطابش؟ راه را به انسانها نشان می دهد. این فاز اول هدایت، این استیج وان. ببینید، خداوند راه رو نشان می ده به انسانها. میشه اراعت و طریق به تعبیر اهل اصطلاح. پیامبران میگن راه این است. این گونه سخن بگویید، این گونه خدا رو عبادت کنید، از شرک اینطور اجتناب کنید، در معاملاتتون اینطور باشید، در رفتارهای اجتماعیتون حقوق انسانها رو اینطور رعایت کنید. راه را نشان می دهند. انسانها در قبال این راهنمایی دو دسته میشن. یا میپذیرند یا نمیپذیرند. یه عده‌ای میگن ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. از عمق دل میگن لبیک لبیک ای کرم، سودای توست در سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیاب. پروردگارا آمدم پذیرفتم. اگر اینو نگفتن و پشت کردن، کار تمام است. اگر به اینجا رسید که کسی این مرحله اول و فاز اول هدایت الهی رو پشت پا زد، خدا او را دیگر هدایت نمی کند. پشت به خداست، هدایت برای او معنا نداره. خدا اون رو به حال خودش رها می کند. هرچی که می خواهد برو، هرچی می خواهدت پیش گیر، سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. خداوند رهاش میکنه. اما اگر اومد هدایت رو پذیرفت، اون مرحله اول و فاز یک رو، یعنی قبول کرد اومدم خدایا، حالا کاستی داره، کندی داره، تون میاد، کن میاد، زمین میخوره، بلند میشه، همه اینها رو دارد. اما وقتی اومد و پذیرفت به وادی، در این وادی پاگذار، مرحله دوم هدایت شروع میشه. دیگه راه را به اون نشان نمیدهد خداوند، بلکه منزل را و مقصد را به او نشان می دهد و او را به منزل و مقصد می رساند عزیزان. نام این ایصال الی المطلوب، یعنی این رو به اون خواسته‌ای که باید برسد می رساند. این هدایت رو خداوند آن به آن افزایش می ده. و یزید الله الذین اهتدوا خدا، و خدا به این هدایت اون کسانی که اهتدا کردن، قبول کردن او را، پذیرفتن رسولان و وحی اون رو، می افزاید. کیفیت این هدایت اونها رو و شدت این هدایت رو افزایش میده. اینها میشن کی؟ اینها میشن کسانی که یهد الله لنوره من یشا. اینها اون من یشا هن. اون کسانی که فاز اول رو قبول کردن، پذیرفتن، گذر کردن از اونجا، اینجا دیگه هدن لناس نیست، چون ناس مرحله اول بود. اینجا کسانی هن که اون ناسی هن که پذیرفتن، میشه هدن للمتقین. اینجا مرحله بعدی است. یه گروهی غربال خوردن، به کناری رفتن. کار تمام میشه؟ نه، از این بالاتر هم ادامه دارد. حالا تو اینهایی که اومدن تو این مرحله دوم، اگر به عشق و وجود، اگر به اخلاص و صفا، اگر به صمیمیت و تقوا کار رو ادامه دادن، خداوند زدناهم هدا. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. خداوند هی هدایت‌های دیگری رو از غیب خودش دریچه‌ها رو باز می‌کند، اون هدایت خاص رو، اون راهنمایی ویژه رو، دل قرار خودش رو پیدا می‌کند که از تناقض‌های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. خدا قرار دلشون می شود، خدا نور چشمشون می شود. حکایت همان حدیث قرب نوافل میشه که وقتی بنده من با این اخلاص و صفا می آید، کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، من گوشش می شدم، با گوش من می شنود، من چشمش می شم، من خدا با چشم من می بیند. اونگاه من روزی ده ها بار که صد ها بار بر قلب او سر میزنم و سرکشی به خانه دل و جان او میکنم. این میشه کدوم هدایت؟ این میشه هدایت بعدی. این دیگه هدایت خاص است در مرحله سوم. یه مرحله چهارم هم داره که مال این دنیا نیست. دیگه الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، که اهل قیامت و بهشت دارن میگن که خداوند ما رو به این هدایت بالا و به این مقامات عالی رسانده است. پس فرمود یهد الله لنوره من یشاء، نه این که این گزینشی است. هدایت خدا اولا برای همه است. اگر پاسخ دادند مرحله دوم هدایت میاد، جواب مثبت دادند مرحله سوم هدایت میاد و خداوند آن به آن به این رشد این انسانها و بندگان خودش در وادی هدایت می افزاید. فرمود یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس. خداوند این مثال رو بندگان خدا برای شما زد، این مثال هدایت خودش رو. والله به کل شیء علیم. بسیار لطیف این بحث که در این شب قدر، در عین این که ما از قرآن میگیم، چون میدونید از خصوصیات شب قدر از نظر ما اجتماع قرآن و مبلغان و به نوعی مشعلداران قرآن است. یعنی شما میگید تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، بعد توضیح میدن بزرگان اهل معنا، میگن ملائکه و روح چرا جدا میگه خداوند در اینجا؟ ملائکه در شب قدر میآیند برای امور مادی و طبیعی عالم رو که اعتباراتی که خداوند تعیین کرده، تسلیب کرده، به ابلاغ و اجرا برسانند. یعنی میان امور طبیعی عالم، کجای عالم بناس در سال آینده بلرزد، کجا بناس طوفان و سیل بیاید، کجا بناس روزی انسانها باشد، خدا کجا روزی رو محروم می کند در انسانها به سبب اعمالشون، تک تک انسانها و تمام جامعه بشری و تمام گروه ها. ملائکه برای این میان، اما روح برای چی میاد؟ روح میاد بر قلب انسان کامل، نماینده تام الاختیار خدا در وجود، حجت الهی که اگر نباشد زمین باقی نمی ماند، میاد بر قلب او سر میزند و سرکشی میکند، میاد بر قلب او وارد میشه، با او اسرار الهی را بازگو میکند. تنزل الملائکه و روح، یعنی در این عصر و زمان ما بر قلب نازنین وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، وارد می شود و این ارتباط بین قرآن و بین امامت و اطرت و حجیت اهل بیت است. عزیزان، این همون شمه‌ای و جلوه‌ای از انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی است که در شب قدر مرورش می کنیم. اللهم انی اسألک ان تختم لی بالسعاده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.